بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خیلی خوشبخت شدیم که خدمت همه شما عزیزان رسیدیم و تبریک عرض میکنیم ایام الله دهه فجر رو خدمت همه برادران گرامی. امیدواریم که خداوند متعال توفیق بده بتوانیم از ثمرات معنوی و تبلیغی انقلاب شکوهمند اسلامی به احسن وضع بهره مند بشیم و بتونیم به وظیفمون در جهت حفظ انقلاب و دستاوردهاش موفق باشیم. من خیلی خوشحال شدم که یه جمعی از فضلای جوان دغدغه مسجدی دارن و من چون با بنیاد آشنا نبودم و در متمرکز دارن تحقیق میکنن، فکر میکنن، در محدوده عمل برخی از دوستان به عنوان امام جماعت وارد شدن و این خیلی ارزشمنده. چرا که ما مشکلمون همین بوده که تو بدن یه طلاب جوان این بحث ها ورود نداشته که بتوانیم هم از حیث راهکارها، هم از جهت مدل و فکر و اندیشه و فرهنگ سازی و روش درس خوندن و تربیت نیروی انسانی و این موضوعات و به عبارت بهتر در کار تشکیلاتی پیرامون مسجد بتونیم موفق باشیم. علتش این بوده که تو طلاب جوان این دغدغه وجود نداشته، یا حالا اگر هم بوده پرورش پیدا نکرده. خب ما وقتی که تو این بحث‌های مسجدی وارد میشیم واقعاً جای کار خیلی هست. من دیدم برادر عزیزی که گزارش دادن راجع به اون تألیف کتاب ها، البته اجمالا من کتاب ها رو هم فایلش رو برای من فرستادن برادران نگاه کردم، خیلی دغدغه ها درش منعکس شده. خوبه که البته ائمه جماعاتی هم در بین شما باشن، فقط طلبه نباشید یا مبلغ عادی نباشید، ائمه جماعاتی باشید که امام جماعتی در بینتون باشه که حداقل 10 سال امام جماعتی کرده باشه. چون بعضی وقتها در محدوده فکر و نظر و اندیشه حرفای خوبی گفته میشه، ولی در زمینه اجرا معلوم نیست اونا اجرایی باشه یا روش اجرایی صحیح باشه. لذا پیشنهادم هم اینه تو تحقیقاتتون حتما این موضوع رو قرار بدین. یادم یه بار آیت الله رئیسی دعوت کردن تهران، ما رفتیم، یه بنده خدایی اومده بود، یه طرحی نوشته بود و ابلاغ هم شده بود اون طرح، و اون هر مسجد یک وکیل، یه همچین عبارتی داشت که بعد من وقتی دعوت شدن مثلا تو اون جلسه گفتم آقا این طرح قطعا اجرا نمی شود با اینکه شما ابلاغ کردید، چون که مسجدی ندیدید طرح رو، بلکه طرح رو حقوقی دیدید. لذا این نکته خیلی اهمیت داره. اما بحثی که میخوام خدمتتون عرض کنم، این بحث رو من در مجامع رسمی تا حالا ارائه نکردم، بلکه در جمع‌های دوستانه یا توی مسجد خودمون، چون اونجا مرکز طلبه هاست، بیان کردم که برادران بالاخره نظراتشون رو بهمون منعکس بکنن، یا در برخی افراد مثلا کمیسیون فرهنگی مجلس مثلا در اینا گفتم، ولی تو جمعای این سنین اولین باره این بحث رو دارم ارائه میکنم و امیدواریم که خداوند متعال توفیق بده بتونیم اون چه که مرضی حضرت حق ارائه بکنیم. دین اسلام یه دینیه که ما علل مبنا طبق مبانی اسلامی دین رو متکفل دنیا و آخرت میدونیم و دین رو به صورت حد اکثری میفهمیم. چون اگر به مبانی دین دینی مراجعه بکنید و به تاریخ اسلام و قرآن کریم و به روایات مراجعه بکنید، این موضوع در سراسر دین وجود داره که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه همین بحث ها را هم در کتاب ولایت فقیهشون که به فارسیه، هم کتاب البیعشون اون بخشی که ولایت فقیه رو مطرح می‌فرمایند، اونجا هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه همه این بحث ها را انجام دادن. علمای دیگه هم هست منتها بررسی کم شده، مثل آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه در کتاب بدر الظاهر فی صلات مسافر اونجا 15 صفحه راجع به ولایت فقیهشون بحث میکنن و ولایت فقیه اثبات میکنن، اونجا همین بحث رو مطرح میکنن که دین یه دینی آمده برای سعادتمندی دنیا و آخرت. این دین یه دینیه که در همه ابعاد زندگی بشر نفوذ داره و این تعریف از دین تأثیر بسیار مهمی داره، این تلقی از دین تأثیر بسیار مهمی داره که ما بتونیم هم احکامش رو هم ابعادش رو هم ساحتهاش رو درست بشناسیم. مسجد محل ارائه چنین دینیه، مسجد ظرف ارائه چنین دینیه، یعنی یک دین کامل، دین حد اکثری به قول امروزی ها، نه حد اقلی، و یک دینی که متکفله سعادت دنیوی و اخرویه. تو طول تاریخ هم علما به همین سمت حرکت کردن، یعنی شما نگاه بکنید علمای شیعه در طول تاریخ تشیع هر جا فرصت یافتن این اجرای احکام دین رو بسط دادن، شروع کردن پیاده کردن احکام دین. شما از مرحوم کلینی که بخواید بشمارید تا خمینی رحمت الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، وقتی بررسی بکنیم این رو میبینیم که علمای شیعه در طول تاریخ هر جا فرصت بروز پیدا کردن توانستن کاری بکنن واگذار نکردن انصافا و سعی کردن دین خدا رو خلاصه اجرا بکنن در تمام ابعاد زندگی بشر. اما در زمان صفویه این یه مقدار رشد بیشتری کرد، در زمان آل بویه و صفویه، چرا که بالاخره اون سایه سنگین حکومت خلیفه عباسی و خلیفه بغداد و خلیفه اموی و اینا اثرش یه برداشته شد و ایران بالاخره شیعه دین رسمی شد و این یه فرصتی در اختیار علما قرار داد. از البته زمان آل بویه هم همچین چیزی بود به صورت اجمالی، ولی در زمان صفویه خیلی بست پیدا کرد و دست علما باز شد. چه اتفاقی افتاد؟ البته نه به اندازه‌ای که بعد از حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی ایجاد شد، اون دیگه اون شاهکار حضرت امام بود، در حد خودش چه اتفاقی افتاد؟ یک سری مناسب و مسئولیت‌های اجتماعی روحانیت براش ایجاد شد. هر کدوم از اینا داستانی داره، خیلی طول میکشه اگه بخوایم بریم دونه دونه اینا رو، مثلا اینکه شبای قدر مردم دعای قرآن به سر انجام میدن، این میراث کیه؟ چه کی اولین بار این کار رو رقم زده؟ تو روایت که نیومده که همه جمع شید تو مسجد دعای قرآن به سر عالم شهر برای شما انجام بده، فردی میخوندن. این میراث علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، این موند. این ارتباط مردم در عبادیات، در زندگی، در معاد و معاش، این آرام آرام ایجاد شد. به کجا ما رسیدیم؟ جوری که اواخر صفویه اتفاقی که افتاد این بود، یه سری از ساحت‌های مسجد و دین و روحانیت فعال شد. من ساحت‌ها رو عرض می‌کنم. اولین ساحت، ساحت تعلیم و تربیت است که تعلیم و تربیت در اختیار روحانیت بود، همین مکتب خانه ها، همین حوزه های علوم دینی، اصلا درس هر چی می‌خواست بخونه طلبه ها درس می‌خوند. خب این یه ساحت گسترده است، این خیلی مهمه، این خیلی ارزشمنده. قضاوت در اختیار حوزه و روحانیت و ائمه جماعات و روحانیت بود، قضاوت منصب قضاوت. بعضی از مناصب عادی مثلا ثبت احوال، ثبت اسناد، برای چی طلبه ها هندسه میخوندن قدیما؟ برای که کار برد داشت براشون. الان برای چی هندسه نمیخونن؟ هندسه بخونن بعد چی کار کنن؟ هندسه بخونن یه بارم تو عمرشون استفاده میکنن؟ خب نمیکنن، نمیخونن. برای اینکه ثبت اسناد، ما اسناد آقاجی میگفتن، یعنی یک امام جماعت سندها رو هم او انجام میداد. الان شما نگاه بکنید بونگای محل موره، اجارش معتبره، اما مسجد محل مور اجارش معتبر نیست. عقد و ازدواج، ثبت احوال، موالید، ثبت موالید، ثبت وفیات، ثبت اسناد، تعلیم و تربیت، قاضی اسکر بودن که همین نمایندگی ولی فقیه در، حالا نمایندگی ولی فقیه در مثلا سپاه، قاضی اسکر اون موقع بوده، قاضی عسکر و مناصب مختلف برای اوقاف. اوقاف اینا همه در اختیار روحانیت قرار گرفت. وقتی چه اتفاقی افتاد؟ روحانیت و امام جماعت با محله خودش ارتباط اجتماعی برقرار کرده بود. یعنی امام جماعت وقتی یه فرزندی تو محلشون به دنیا می اومد متوجه می شد. الان من تو پردیسان یه بچه ای ده تا خونه اون ورتر مسجد به دنیا بیاد من متوجه می شم؟ اگر بچه رو پدر و مادرش نیارن من اسمشون رو بذارم نمیدونم اذان اقامه به گوشش بگم من متوجه می شم؟ نه، میره ثبت احوال شناسنامش رو میگیره میره به زندگیش، مثل ارتباطی با من برقرار نمی کنه اصلا. کسی میخواد خونه اجاره بکنه من متوجه میشم این مستجر جدید اومد قبلی رفت با اون خداحافظی کنم با این سلام کنم. کسی ازدواج میکنه من متوجه میشم به عنوان امام جماعت؟ نه، ارتباط قطعه الان. اما این در زمان قاجاریه و صفویه بود و ائمه جماعات و وضعشون هم خوب بود. آقا میگه من 50 تومن از جیبم دادم. 50 تومن از کجا آوردی دادی بنده خدا؟ از شکم زن و بچه‌اش گرفته دیگه، از کجا بیاره؟ وقتی اوقاف دست امام جماعت بود این همه مناسب اجتماعی داشت. امام جماعت قدرتمند بود، هم قدرت مالی پیدا میکرد، هم ارتباط اجتماعی پیدا میکرد، هم ارتباط معنوی پیدا می‌کرد با مردم. اون وقت این طلبه میشد یه طلبه یه فعال، چون طلبه وقتی میاد طلبه میشه میخواد برای دین خدا جان خودشو بده، برای غیر از این که نیست که. چرا آرام آرام به این سمت میریم که آقا میفرماید ما 5 تا مسجد تو محله داریم بهشون میگم، آقا میگه من فقط این کارو میکنم. خب چرا این کار به اینجا میرسه؟ حتما یه کانالی ایجاد شده بوده. این بود تا زمان ناصرالدین شاه. زمان ناصرالدین شاه و اون جریان کمپانی رژی که ایجاد شد و اون فتوای مرحوم میرزای شیرازی، شما شنیدید همه را خوشتون اومده اما دقت شاید نشد که میگن وقتی اومدن خبر دادن به میرزای شیرازی که زنای شاه هم قلیون و شکستن تو دربار و انگلیسی ها شکست خوردن، میگن میرزا گریه کرد، همه میخندیدن و خوشحالی میکن میرزا گریه کرد. گفتن از جناب میرزا چرا گریه میکنی؟ گفت که آخه اینا تا حالا نمیدونستن قدرت شیعه کجاست و به ما هجمه میکنن. نه همه شنیدن اما یکی نرفت ببینه چی شد. من این موضوع رو چند سال پیش به ذهنم رسید که خب چی شد ما از اونجا به اینجا رسیدیم؟ اصلا شروع کردم تاریخ و صفحاتش بررسی کردم. کتابای موافق این حضرات و کتابای مخالف این حضرات رو مطالعه کردم. شاید چند سال فکر کردم و هی مطالعه کردم، هی اینو پیدا کردم، اونو پیدا کردم. انگلیسی شروع کردم به کار. در زمان قاجاری کارو شروع کردن، چه مقام معظم رهبری هم در بیاناتشون چند جا این هست. یه روز داشتم مطالب مرتبط با مسجد رو در بیانات امام و آقا میخوندم، دیدم هیچ چیزی نیست که ما نیاز داشته باشیم الا اینکه آقا و امام فرمودن و ما گوش نداریم. هیچ چیزی. که یه بار یادم کتاب رو، وقتی یه کتاب بود امور مساجد تهران چاپ کرده، به من دادن گفتن نگاه کن چجوره. من مطالعه کردم صحبت های امام و آقا بود روز مسجد. اینه که مطالعه کردم پیش خودم گفتم عجب آدم های ما هستیم. همه رو این دوتا بزرگوار گفتن، یکی شبو ننداختن و ما هیچ کدوم هم انجام ندادیم به حول قوه الهی. خیلی جالب بود. اینا شروع کردن به فعالیت. من چند تا اسم عرض میکنم خدمت شما. ببینید ما رضا شاه رو اسمش رو میشنویم، رضا قلدور، رضا شاه، نمیدونم رضا چی. یه آدم نادان، دیکتاتور، بالاخره خشن، تندخو، بی سواد که خودش رو خونده بود پدر ملت ایران، چه میرزاده عشقی شعر گفته به خاطر همین شعر تیکه تیکش کردن تو خیابون تهران. میرزاده عشقی با آخوندان بد بوده، شعر ورز ده آخوندان گفته، ولی شعری که گفته برای این رضا شاه میگه پدر ملت ایران، اگر این بی پدر است بیت دومش من نمیتونم بگم. پدر ملت ایران، اگر چون خودش پدر ملت ایران میخوند رضا شاه. آتاتورک، آتا هم یعنی پدر، کپی برداری از آتاتورک کرده بود. این بیعقل به عنوان یه شاه، این دیکتاتور، این بی سواد چطور یه همچین تأثیری گذاشت؟ خیلی جالبه. دلم میخواد روشن فکری را در زمان قاجار برید مطالعه بکنی، بعد ببینید روشن فکری در زمان رضا شاه چی شدن. خیلی عجیبه. یعنی یه سر تایی روشن فکری کرده که اصلا آدم تعجب میکنه. در زمان قاجار روشن فکران ایران منتقد قاجار بودن، منتقد سلطنت بودن، منتقد دیکتاتوری بودن، منتقد سر تا پای قاجاریه بودن. خیلی وقت هم راست میگفتن، واقعا افتضاح بود قاجار. دیکتاتور بودن اما معمولا وابسته نبودن. از ناصرالدین شاه به بعد قاجارام اینجوری شدن. اینو این تحلیل مقام معظم رهبریه بود از اون به بعد. اما روشن فکر را عجیب عمل کردن، از یه منتقد شدن تبدیل شدن به یه تایید کننده، همکار، همراه. اکثرا هم تحصیل کرده یه اروپا، علی اکبر داور، تیمورتاش، محمد علی فروغی. زندگی اینا رو بخونید و 20 نفر دیگه آدم های باسواد. من فقط محمد علی فروغ رو براتون توضیح میدم، ببینید چقدر باسواد بوده. محمد علی فروغی تحصیلات طلبگی هم داشته، مخ بوده، از تصحیح دیوان حافظ و کلیات سعدی و ایناش بگیرید تا ترجمه طبیعیات شفای بوعلیش. من مترجمم، کتاب ترجمه کردم، چاپم شده، میفهمم ترجمه یعنی چه. ترجمه میشناسم، الکی نمیگم. این ترجمه یه طبیعیات شفای فروغ من دارم، رفتم گیر آوردم، حتی ایناش هم نگاه کردم که میخواستم تحقیق کنم راجع به این شخصیت رو بفهمم دارم چیکار میکنم. یک جمله از طبیعیات شفا رو گذاشتم جلو خودم بدون اینکه نگاه کنم به ترجمه محمد علی فروغی، که اصلا ترجمه کردم با دقت. خب یه جمله آدم ترجمه کنه با یه کتاب به این زخامت خیلی فرق میکنه. آدم یه جمله رو میتونه خیلی دقت بیشتری بکنه. بعد ترجمه فروغی گذاشتم کنار ترجمه خودم. اگه به اون 20 میدادم باید به خودم 5 میدادم. یعنی زبان مقصد، زبان مبدا، تسلط بر دو زبان، واژه‌گزینی عالی، ترجمه دقیق، ملا بوده. مرحوم فاضل تونی چقدر تعریفش کرده. خب این فراماسونر بود دیگه. کتابش هنوز تدریس میشه، سیر حکمت در اروپا، محمد علی فروغ، هنوز سه جلده، چند جلده، اونا چه خوندن؟ شاید تو این زمان بعضی ها خونده باشن. نه هرکی بره تحصیل دانشگاهی داشته باشه تو فلسفه حتما اینو خونده. هنوزم کتابش کتابه به روزو کتاب خوبی هم هست. علمی. خب. اینا چرا رفتن نخست وزیر رضا شاه شدن؟ رفتن تو دربار. اینا چی کار میکردن؟ علی اکبر داور که یکی از خیابونه تهران به نامشه و زمان خود رضا شاه خودشو کشت. این رئیس اصلا میگن این مؤسس قوه قضاییه جدیده. اینا چند تا کار کردن، من درشتاشو عرض میکنم شما دیگه قص علی هذا. اینا با اسم این که ما میخوایم ساماندهی کنیم پیشرفت بدیم ایرانو شروع کردن، اما اسمش این بود، اما عمل چه دقیق این نبود. من نمیخوام بگم حالا قوه قضاییه اون موقع یعنی قبل از رضا شاه قوه قضایی سالمی بود، قضاتش قضات سنتی سالم بودن، نه اونا هم اشکالاتی داشتن، ولی ماحصلش چی شد؟ علی اکبر داور قوه قضایی ایران، قوه قضایی نوین ایجاد کرد، تحصیل کرده های اروپا و اینا رو آورد، قانون های قضایی بلژیک و اینا رو آورد، ترجمه کرد آورد اینجا. ثمرش چی شد؟ روحانیت دستش قطع شد از بحث قضا، روحانیت دستش قطع شد. آموزش و پرورش اینا تأسیس کردن، روحانیت دستش قطع شد از آموزش و پرورش کلا. ثبت احوال اینا ایجاد کردن، ثبت اسناد اینا ایجاد کردن، اداره اوقاف اینا ایجاد کردن، حتی برای مجالس ختم هم قانون گذاشتن. یعنی اومدن دست و پای روحانیت رو بستن، روحانیت تبدیل شد به پیش نماز، از امام فاصله گرفت، دیگه امام نبود، پیش نماز بود فقط، تبدیل شد به یک آدمی که هیچ خدماتی به مردم ارائه نمی کند، تبدیل شد به چیزی که الان هست، فقط امام جماعت، و اگه منبرم زورشون میرسید میگرفتن از روحانیت، کما اینکه تلاش کردن تو متحدالشهر کردن، لباس هم میخواستن بگیرن که مرحوم صدرالحسن اصفهانی خدا رحمتش کنه فشار آورد، یه قانون گذاشتن چه فقط کسی که متحد حق داره لباس بپوشه، مجوز تلبس. من شوخی میکردم اون موقع که معاون تهذیب بودم، گفتم اولی مجوز تلبس سارا رضا شاه صادر کرد، خودم داشتم امضا میکردم مجوز تلبس را، من گفتم اولی سابقه یه سلف صالحی داریم، گفتن فقط به مجتهدین مجوز تلبس داده میشه، و مرحوم صدرالحسن اصفهانی بر همه یه طلبه ها مجوز اجازه استعاد صادر میکرد، لذا اجازه استعاد صدرالحسن اصفهانی رو دقت کنید روش. چرا؟ خیلی کار بزرگی کرد، روحانیت میخواستن نابود کنن مرحوم صدرالحسن اصفهانی با اون بصیرتی که داشت، خیلی آدم چیزی بود مرحوم صدرالحسن، امام هم خیلی دوستش میداشت، امام وقتی میخواست فقه بنویسه تحریر الوسیله نوشت، تحریر الوسیله وسیلت و نجات صدرالحسن اصفهانی رو ایشون تحریر کرد، یعنی فتاوا اولیه هاش یه زده بر وسیلت و نجات سید، بعد هاش یه هاش آورد تو متن شد تحریر الوسیله. من هم حاشیه بر وسیله رو دارم، هم تحریر الوسیله کنار هم میذارم، خیلی جالبه. تو بورسا ترکیه که با آقا مصطفی تنا بودن نشستن، این تحریر الوسیله رو حاشیه رو آوردن تو متن شد تحریر الوسیله، یه بخشی هم کم و زیاد کرده حضرت امام. خیلی آدم تیزبینی بوده این صدرالحسن اصفهانی، که حالا من میگم اینا اگه نبودن که اصلا نابود کرده بودن نظام روحانیت. خب طلب تبدیل، الان خداییش طلبه‌ای که توانایی داره میره امام جماعت بشه، معمولا ما تعارف هم نمی کنیم، نه نمیره، مگر اینکه یکی از خود یا از خودش بگذره یا مثل من عقلش کم باشه یا عارف باشه و وظیفه شناس عارف به وظیفه باشه، و الا میره حیات علمی میشه، میره یه جایی مشغول میشه، هر کاری بکنه بهتره.
چرا امام زمانت به اینجا رسید؟
یه بار من پیش آقای تهرانی بودم، ایشون با مناسبت اینکه ایشون رئیس کمیسیون فرهنگی بود، به ایشون گفتم من یه سوال دارم. ایشون گفت بفهم. گفتم شما آمریکا بودی، کانادا بودی، مبلغ بودی، آدمی هستی، دنیا دیده، آمریکایی‌ها تا بخوان عقدشون رو بخونن کجا میرن؟ میرن کلیسا دیگه، میرن کلیسا. ایران کجا میرن؟ دفتر خونه. شما حق ندارید عقد بخونید. عقد بخونید اگه اینا شکایت کنن از عاقد، عاقد به سیخا میخ میکشن. این قانون کیه؟ قانون علی اکبر داوره، پدر علم حقوق ایران، که تو دانشگاه خداش میدونن رشته حقوق، خیلی قبولش دارن، که میدونید اکثر اینا تیمورتاش، علی اکبر داوره، همشون زمان رضا شاه، یا دادشون پزش احمدی کشتنشون، چون رضا شاه عقل درست که نداشت، که عصبی که میشد یه چی این روشن فکر را میرفت و فنا حس میکرد اینا الان زم ولی عهد میگیرن، یه تیمورتاشه داد دسته چیز تو زندان، برید بخونید کجا رسید. علی اکبر داوره اخمش کرد خودشو کشت، اخمش کرد از ترس خودشو کشت. اسم این خیابون تهران هم به نامش، من گفتم میخوان خیابون بزنن به نامی بند خدایی، چرا اسم شهدا رو تغییر دادن، اسم این آقای داور رو میذاشته تغییر دادن، اون رو میذاشتن جایی لاغلی فایده ای داشته باشن. ببینی اینه، پس روحانیت تبدیل شد به چی؟ مثل این که دست و پای شما رو ببندن به نزنتون تو اقیانوس، یه وزن هم به پاتون آویزون میکنن. الان امام جماعت این شده. آقا فرمودن این فعالیت هایی که ایشون دارن میکنن بسیار عالیه، ما هم داریم انجام میدیم، ولی همش غیر قانونی ها. همین الان هم غیر قانونی ها. من یه مثال براتون بزنم، شما یه مشاوره بدید به یک بیاد سوال بکنه، دعوا زن و شوهری، شما یه چیزی بگی، اون بره شکایت بکنه از شما، چی داری چی کام کنی؟ محکوم میشه، یعنی شما چی کاره بودی؟ این جهادیان این کارا رو میکنن، آتش به اختیاری دارن یه کارایی میکنن طلبه ها بندگان خدا، یعنی کارو به جایی رسوندن اینا، ارتباط اجتماعی طلاب و روحانیت رو با مردم قطع کردن. حالا این که باید چی کار بکنیم یه بحث دیگه است. من دوست دارم دو تا جمله، یکی از کتاب بیبرتون بخونم، یکی هم از کتاب طرح کلی اندیشه اسلام در قرآن مال آقا. امام اومد زد به خط اینا، از نظر فکری اول شروع کرد ولی بعد آروم آروم به انقلاب رسید و اجرا کرد. کتاب البی امام میفرمایند که حالا این ترجمه‌شه، نگاهی اجمالی بر احکام و قوانین اسلام و بست آنها در همه شؤون جامعه، اعم از احکام عبادی و قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی، ما را بر این واقعیت آگاه می‌سازد که این آیین آسمانی تنها در احکام عبادی و دستورات اخلاقی خلاصه نمی شود. گرچه امروز بسیاری از جوانان مسلمان فرهنگ سازی استعمار رو دارن آقا می فرمه و حتی بزرگان آنان بر این باور نادرستند، این عقیده غلط از تبلیغات زهراگین گسترده و مستمر بیگانگان و مزدوران آنها در طول تاریخ در میان مسلمانان ناشی شده است. آنان دشمنان آگاه و مزدورشان بدین جهت به آتش تبلیغ این باور نادرست دامن زدند که اسلام این آیین ستم ستیز و عدل گستر و حامیان و مرزبانان آن را در دیده جوانان و پژوهندگان علوم جدید حقیر و پست جلوه دهند. روحانیتو یه فردی جلوه میدن که آقا این میاد نماز میخونه، پول چرا میگیره برای نماز؟ تمام مناسب روحانیت رو از بین بردن، بعد گفتن
نماز بخونه، بچه را حالا این پول میگیره برای نماز. چرا این اصلا زندگی داره بکنه؟ چرا ایمان نیست جلو؟ هر کی بره حوزه یه عمامه یه پارس برداره به شکل عمامه بیشه میتونه بره جلو؟ خودمون یکی از این کاسه با محترم محل عبا بگیره به دوشش بره جلو تمام شد. یعنی ببینید وضعیت به این رسید. بعد فرمودن چه؟ و مرزبانان آن را در دیده جوانان و پژوهندگان علوم جدید حقیر و پست جلوه دهند و در و میان مسلمانان سنتی از یک سو و دانشجویان و دانشگاهیان مسلمان از سوی دیگر اختلاف و دشمنی افکنند. پافشاری آنان بر این امر و وسعت تبلیغات شد که تا فقه داره می نویسه امام تدریس درس خارجش تو نجفه، بعد می رفته خونه می شه اسم می نوشته. علمی ترین کتاب امام هم همین کتابه، کتاب بیعی. کار را به جایی کشانده است که رفع این اتهام و زدودن غبارهای تیره آن از اذهان جوانان به سادگی و در فرصتی چندان طولانی ممکن نیست، حالان که ابعاد سیاسی و اجتماعی مربوط به اصلاح زندگی دنیوی نه تنها در احکام حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام ملحوظ است، بلکه حتی احکام عبادی اسلام که همانا وظایف خاص بندگان خدا در قبال آفریدگارشان است نیز آری از عنصر سیاست نیست. خب امام با این جهت گیریش که تو فقهش اینجوری انعکاس پیدا میکنه، شما ببینید بقیهش چیه. یه شاگردی تربیت کرد، یکیش آقا سال 53 آقا داره طرح کلی میگه، مقدمه یه طرح کلی آقا که نوشته به قلم خودش هم نوشته این مقدمه رو، اینو براتون یه خطش رو بخونم. ببینی چه وضعیه. اینو زدن به خط شاگردای ما. طرح اسلام به صورت مسلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم و یک آهنگ و ناظر به زندگی جمعی انسانها یکی از فوری ترین ضرورتهای تفکر مذهبی است. یه آقا جوون پسند، دانشجو پسند زدن به خط سال 53 مسجد محسن مجتبی. خب شهید بهشتی همینطور، شهید باهنر همینطور، شهید مفتح همینطور، شاگرد امام همینطور. خب ما چیکار کردیم تو انقلاب؟ حکومت حاکمیت امام اساسی میزد. امام اصلا روحیش اینجور بوده، اصلا تو اصولش هم همینطوره. مباحثی که خیلی چیز نیست رد میشه امام، اما جاهای مهم اساسی میزنه به قد کار. اساسی زد امام، حکومت رو جا به جا کرد. اما بقیهش چی؟ بعد ما جا به جا میکردیم بقیهش، ما باید درستش میکردیم. من تر هم مهندسی من کوسه میگم هر کاری اونو کردن ما باید برعکسش بکن. یه چیزی همیشه تو ذهنم بوده، میگم بعض وقتا ما اینقدر خلاصه اخلاص و تقوا نداریم نظر خدا رو بفهمیم، اما نظر شیطون رو میتونیم بفهمیم، زود میتونیم بفهمیم. شیطون رو میفهمیم، نظرش رو برعکس عمل میکنیم. آقا اهلا اونا چی کار کردن با این نظام روحانیت؟ خود برعکسش انجام بدیم. خب حالا سوال ثبت احوال منحل کنیم بگیم علما. بذارید یه چیز جالب براتون بگم. قبلنا سندای آقایی وجود داشت، ائمه جماعات مشخص میکردن نقش زمین رو میکشیدن، مشخص میکردن زمین، این زمین اینجوریه، برش اینه، عرضش اینه، طولش اینه، مساحتش اینه، مساحی میکردن. بعد میگفتن که آفتاب از این جهت بهش طلوع میکنه، عکس خورشیده میکشیدن اینجوری. دیدید سندای آقایی رو؟ اینقدر قشنگش میگفتن بونچاق. شنیدی؟ اصلا این کلمه رو شنیدی؟ سه جل. این همه این ماله طلبه ها بوده. اصلا وقتی میخواستن سرباز بگیرن زمان قاجاریه، آمار محل دست آقا بوده. آقا میگفته کیا به سن سربازی رسیده. یاران اگه میخواستن بدن یا یه تقسیم میخواستن بدن، آقا لیست داشته. الان باید هوشمندانه مهندسی معکوس بشه، یه جوری که
کار انجام بشه و ضررم نخوره، نهادهای حاکمیتی هم تضعیف نشن. همه چی رو باید در نظر بگیریم. یوهو هم نمیتونیم بزنیم به خط چون نیرو انسانی اونا تربیت نشدن. یعنی طلبه هایی که بتونن برن اون آقاجی که اون موقع بوده انجام بدن هم آماده نیستن. لذا یه طرح مهندسی معکوس من نظرم هست. از اون اینم کار کردم بخشی ولی مکتوبش نکردم. این بنده خدا آقای تهرانی به من گفت که اینو بنویسه، برم بنویسم. یه چیزایی هم نوشتم الان ناقصه، سرم شلوغه نمیتونم بنویسم درست. یه مثال براتون بزنم. آقا این سربازا مگه نمیرن سربازی؟ زبونا میرن یا نمیرن؟ آقا سال چند تا میرن؟ چیا از این آقایون روحانیون تو سرباز خونه ها درس دادن به طلب سربازا؟ همین هم میزن. من هم درس خب حالا نمیشد این درس رو امام جماعت محل بده یه برگه صادر کنه امتحانم بگیرن ازش؟ سرباز نره این همه را بره تا اونجا قربت بکشه سیگاری بشه با رفیق بعد باشه به روحانی که میاد درس میده فوش نده؟ نمیشد؟ بعد آقا محل تا آخر عمرش دیگه میشناسه. ببینی؟ این چه میگید امام محله؟ وای امام محله بند خدا دست و پشت بسته است، فقط باید بیاد یه سلام علیک بکنه به کاسه بابا چطوری حال شما خوبه؟ یکی هم مراجعه کرد بهش دعوا شده با زنش با ترس و لرز. نه من یه وقت شکایت نکنم یه چیزی نگم شرش حالا شما عقدم وقتی میخونن شما برید دفتر خونه رو بیارید اینجا تا من عقده بخونم اونها باشن قانونن بالاخره. خب بابا این دست و پایین بند خدا رو بسته شده. خب اگه یه طلبه بدونه در سال الان محله این آقا سالی 50 تا جوون میرن سربازی از این محله. محله گفتی چند هزار نفر؟ 29,000 نفر. سالی 1,000 نفر میرن سربازی. خب از 29,000 نفر یه سیومشون 500 تاشون میرن سربازی. آقا اینو پس مر نمیان فقط هم دو سوره اینا رو درست کنن. بیده این که دوره آموزشی سربازی اینا مثلا 30 روز باشه که 10 روزش عقیدتیه، این 10 روزو بهشون مکلف کنن برید پیش امام جماعت محلتون سرفست دارن بدن امام جماعت از طریق پایگاه و سیز و که همه جا هستن بدن اینا رو دونه دونه زبون و مردم رو بیارید باشون حرف بزنید رفیق بشید. بعد مشکل خانوادگیش هم میفهمید، مشکل معیشتیش هم میفهمید، دست غذایی هم بهش میدید. ببینید اون امام جماعته. فرق میکنه با من که رفتم اونجا تبلیغ، آقا تشریف بردم اونجا تبلیغ. از خانواده‌اش هم دو به خدا مردم استقبال میکنن، حاضرن یه پولی هم بدن در روز این تو محل خودشون بره بشه امام جماعت من. بعدم از اون بعد لات هم بشه با اونجا بونه سربازش بره و بیا لات هم باشه آقا رو میشناسه. تا میاد رد بشه میگه سلام آقا، امام جماعت میگه علیکم السلام. همین که آقا رو میشناسه خیلی فسادش کم میشه. این سربازیش بود. من گفتم به آقای تهرانی گفتم گفت که آقای تهرانی گفتن این چیزا چیکار میکنی؟ این ثبت احوال. گفتم آقا من هیچ کاری میگم نکنم. یه کد رهگیری بدم به امام جماعت. امام جماعت وصلش کنم به سیستم ثبت احوال. هر امام جماعتی بچه‌ای که تو محلش به دنیا میاد اینا سیستمشون میتونن یک کد رهگیری بیاد آقا تو محل شما یه بچه به دنیا اومده. امام جماعتی که من اینجوری دارم تعریف میکنم و ازش خوبه سربازارا همون هزینه ای که نظام داره میکنه برای اون بده به همین مسجد، بده به مسجد، به امام جماعت هم نده، بده مسجد مطابق این درس دادش مال استادش که امام جماعت باید باشه. وقت این امام جماعت و ازش هم خوب میشه دیگه 50 تومن از جیبش در نمیاری، پول دار میشه، پا میشه میره خونه این بنده خدا میگه زنگ خونش رو میزن شنیدم شما فرزند دار شدی؟ عقد و طلاق و آقا ازدواج، آقا چرا این جماعت نباید بتونن عقد سر کنن؟ دورشو ببینن. من نمیگم دوره ندیده، تمام اون دوره چه تو من اگه بخوام برم دفتر ازدواج بزنم به عنوان یه روحانی قبول میکنن؟ اما به عنوان امام جماعت قبول نمیکنن. آقا همون دوره آره امام جماعت، وقت این امام جماعت میدونه چی میشه صحبتش هم میشینه تو مسجد. وقتی یه پا نمیشه برسد آقا چند بار ببینید آقا این جمله شنو من همش که میخوندم آقا داشتن صحبت من این جمله آقا رو خوندم گفتم نگاه کن جمله رو میزنم به دیوار، زدیم به دیوار جمله رو، جمله نمید به دیوار بزنیم که دارم عمل کنیم.
آقا فرمودن مسجد با معابد مسیحی و یهودی و بودایی و بعضی جاهای دیگر که ما دیده ایم یا شنیده ایم متفاوت است. در مسجد پیغمبر اکرم نمی رفت فقط نماز بخواند و بیرون بیاید، کاری که برای اجتماع پیش می آمد و مهم بود صدا می زدن از صلات و جامعه بروید به سمت محل صلات. برای چه؟ برای این که راجع به مسئله جنگ مشورت کنید. جنگ پیش کش عقد مردم هم دیگه نمی خونه.
ما یه طرح گذاشتیم، مثال می زنم، گفتیم آقای کسی اگه ازدواج سر اطراف مسجد بیاد ما خدمتش هست. یه طلبه اومد به من یه تحقیق گفت خیلی جالب، گفت که عروس تو خانم آقای سید لوزن ها تو مادن تو آقای دعا کنیم براشون بابا، اینا بیچاره شدیم دعا کنیم. بعدم بریم وقتی مردم رفتن یه عکس بره امام جماعت محل با عروس تو مواد بگیره، ای تو آخر عمرشون این عکس ها قاب میکنن میزنن تو، یا قاب هم میکنن میزنن تو آلبومشون، نوش میبینه عکسی آخونده ببینه. وقتی ازدواج کردی به بهانه یه هدیه یه ازدواج، من مثال زدم. آقا تعلیم و تربیت، چرا مساجد مدارس مسجد محور به دلیل اینکه غیر قانونی زدن به خط قبول ندارم و خیلی اشکالات دارن، مسجد مکان شدن بیشتر، امام جماعت نمیگردونه این مدارس مسجد محوری که معمول هستن، با امام جماعت هیچ رابطه ای ندارن، قهرن بیشترشون هم امام جماعت تا به هیئت امنا انداختنشون بیرون از مساجد. چرا؟ خاطر اینکه مسجد محور نبود. مسجد آخه دیوارش که محور نیست که، امام جماعتش ارکان اصلی مسجد. من معتقدم باید آموزش پرورش رو کمکش کرد. چجوری؟ مگه نمیگن چند بوده فضای آموزشی داری؟ مگه نمیگن این همه ما مسجد داریم تو کل کشور 80,000 تا مسجد، چقدر استفاده میشه؟ بلا تشبیه مساجد، بلا تشبیه مساجد، بلا تشبیه مساجد. اگه تالارای پذیرایی دست ما بودم اینجوری استفاده میکردیم، صبح تا شبش نمیذارن خالی بمونه، استفاده میکردن. باید کمک کنیم به آموزش پرورش، بگیم آقا آموزش پرورش به ما مجوز بده، به مساجد مجوز بدن، امام جماعت خودش محور کار، محور کار باشه، امام جماعت مسجد بتونه اونجا رو یه مرکز تربیتی کنه. به خدا قسم اگه مساجد رو دست و بالشون رو باز بکنن، اون مهندسی معکوس رو انجام بدن، همون چیزایی که زمان قاجاری یه دست طلبه ها بود، اوقاف، آقا مساجد چرا باید دارن تو اوقاف ثبت بکنن این بخش رو؟ حالا از این بالاتر، من به بعضی دفاتر مراجع، به بعضی از بزرگانه از دفاتر مراجع میگم آقا من اینقدر دفتر نزنید تو همه شهر رو، یه وجوهات مردم که دیگه آخوندیه، اینقدر شما به حساب اعلام نکنید، بذار برن آقا محلشون بدن وجوهاتا. این شبکه وکالت که مراجع سابق و مراجع فعلی هم بخششون دارن، این چیز خوبیه، بذار بره پیش من. اتفاقا وجوهات بیشتر وقت مردم میدن، چون امام زمان توجیهش میکنه، اما شماره حسابی اگه بشه مجازی بشه که دیگه توجیه نمیشه طرف، که یه شبه برش میشه میاد دفعه بعد دیگه نمید. ما روحانی حدس که هستیم مردم که میان مثلا حساب مالی بکنن پیشم، من بهشون میگم این حساب مالی پیش من نکن، برو پیش آقا محلتون، یاد آقا شما که اینجا هستید، میگم من نمیگم، برو پیش امام جماعتتون. یکی بود بوده و من گفت تو عقل نداری، خب بگیر از این چند یاد خود حساب بکن. گفتم من این زلاب خر خودم میتونم برونم، اما مسئله این حل نمیشه، این آدم نمیشه، این روش نمیکنه، این با امام زمان، این با مسئله محلش ارتباط نمیگیره، بذار بریم شما آقا محلش. خیلی حرف هست، من دیگه فکر میکنم خیلی صحبت کردم، شما هم خسته شدید، بعد زورم هست و همه گشنه و تشنه و خسته و کوفته، خودم هم همینطورم. البته بعضی دوستانی که اینجا هستن رفقای عزیز ما هستن که ما سالهای سال خدمتشون بودیم، بقیه هم اساتید و علما و عذرخواهی میکنیم از خدمتتون. حرف خیلی هست. من وقتی مسجد سال 95 مسجد نمونه کشوری شد، خب سازمان تبلیغات متوجه نشد اصلا این موضوع، یعنی تا سال 95 خدا شاهده هیچ وقت سازمان تبلیغات نفهمید، یعنی اوقاف و سازمان بسیج مستضعفین با هم رو بردن تهران و اونجا تون سال نمایش تابلو فرش رو دادن و تا فجر اینقدر گنده بود ما از روم سن نمیتونستیم بیایم پایین. رادیو معارف فهمید ولی سازمان تبلیغات قوم نفهمید. بعد ما رو دعوتن رادیو معارف به من گفتن که خب من قبل هم کارشناس رادیو معارف بودم تو برنامه از دین میپرسن. بعد گفتن که ما میخواستیم شما اینجا بیاد از مسجد صحبت بکنیم. من گفتم من 5-6 جلسه فکر کنم بتونم مطالب اونجا هم گفتم باشه. آقا من 40 جلسه رفتم حرفم تموم نشد. آخر سر خسته شدم خودم. گفتم آقا هم شما خسته شدید هم من بزنید من دیگه نهیام هیچ دیگه رو بیارید. دیگه به 40 جلسه بیشترم. بعد اون 40 جلسه 4 بار تجدید پخش شد. بس که مردم اومدن. بعد چقدر به من مراجعه شد از مردم که چرا این حرفا رو نمیزنید؟ چرا در مسجد کار نمیکنید؟ من اینقدر قصه خوردم، منی که هیچ کار آکادمیکی رو در مسجد نکرده بودم اینقدر حرف بود و مردم هم خیلی حرفا رو ایجاد میکردن، مثلا زنگ زدن رادیو معارف سوالی میکردن، اون سبب میشد که من مجبورشم برم چیکار کنم؟ جوابش آماده بکنم. حرف خیلی هست راجع به مسجد، من راجع به مسجد خیلی میشه کار کرد، عذرخواهی میکنم. آقا بفهم و السلام علیکم و رحمت
الله. از کنم خدمتونی که شما فرمودید، خب یک ایدئال خیلی خوب بر اساس روایات همین سیری که شما فرمودید و واقعا لذت بخش بود، اما دو تا مطلب من جدا دارم. یک، حکومت دست ماست، قدرت دست ماست، حوزه روی مراجع همه اینا. سوال من اینه که خب چرا این بار رو زمینه؟ مثلا اما شما اینجا فرمودید که دقیق تعلیمی نمیستید فرصت نکردیم. من میخوام بگم وقتی اینقدر این نگاه زیبا و خوبیه چرا شما نباید فرصت کنید؟ یعنی کاری مهمتر از این هست وقتی این نگاه بیاده بشه طبیعتا خیلی کار جلو میدازه. این مطلب اول، یعنی با توجه اینکه قدرت دست ما چرا بس اقل. دوم، من احساس میکنم بعضی از این چیزها آخونزدگی ها کاری به محمد علی فروغی و کاری به نمیدونم دیگران نداره. بعضی آخونزدگی ها رو خود آخونده رو بوده بردن. ما الان تو حالا چه اتفاق باید بیفته سازوکار هر میشه این که شما اگر یه امام جماعت موفق بودید قطعا اون رفتار کلیمانه شما بود. ما الان تو رفتار طلب ها مشکل داریم. خیلی جاها میره میبینیم علت این که مردم از آخون زده شدن، حالا یه آقا توی محله رو گفت که من میدونم وضعیت مالیشون خیلی ضعیفه ولی پنج میلیون کمک کرد که طبیعتا به خاطر رفتارشون بوده، ولی خیلی جاها میره میبینیم که رفتار طلبه مردم رو از دین زده کرده. حالا سازوکار چیه؟ مشکل از پذیرش حوزه است، مشکل از نمیدونم سیر درسی و مباحث درسی حوزه علمی است. اینا مشکلاتی که هست. حالا من دو تا
نکته خیلی خوبی هم اولی هم دومی، اینکه حکومت دستمون بوده یعنی چی؟ یعنی آیا اینکه واقعا تمام ابعاد حکومت در اختیارمون بوده؟ شما فرض بکنید اول جنگ، خب حکومت دستمون بوده دیگه، دستمون بوده یا نبوده؟ اما یه بنی صدری بوده فرض به کل قوا نمیذاش حسن باقری و نمیدونم همت و باکری و خرازی و اینا با آقای بابا نژاد ما رفتیم راهیان نور، همش اینا برای مردم میگفتیم دیگه، نمیگفتیم؟ اون کرخه کور، کرخه نور، اون علم الهدا ها چرا باید اونجا تیکه پاره بشن زیر تانکا؟ حکومت دستمون بود، اما زیر مجموعه های حکومت چی؟ ساختارها چی؟ قوانین چی؟ اینکه آقا میفرمایند ما تا ایجاد حکومت اسلامی، ما در راه تشکیل حکومت اسلامی هستیم، همینه. ببینید سالها کار شده، یوهو نمیشه برش کردون. من اینو بهتون میگم، من این حرفا که زدم تو حرف زدن خیلی ساده است، منم اینجا یه داد میکشم آقا باید فلان بشه، اینجوری نیست. نظامهای بوروکراتیک خیلی مشکل توش کار کردن، اینا تغییر دادنش خیلی سخته. من شما میتونید به راحتی همین دفتر املاک رسمی ها را مگه میتونید را حذف کنید به این راحتی؟ اوقاف مگه میتونید اصلاحش کنید به این راحتی؟ همون مگه خودم بشم مدیر کل اوقاف معلوم نیست بتونم به راحتی مسائل اوقاف رو حل بکنم؟ سخته، درگیری داره.
ما اینجا تئوری داریم حرف میزنیم. ببینید ما الان در محدوده تئوری، تئوری باید آرمانگرا باشه، تو محدوده تئوری باید آرمانگرا اینا حفظ کنیم، فقط اصلا نمیتونیم حرکت بکنیم، ولی تو عمل اینا خون جگرمون خون میشه. خیلی سخته اینا رو تغییر دادن، این ساختارها رو. بعد فرهنگ سازی ها رو چکار میکنید؟ امام میفرماید اصلا فرهنگ مردم میشده از امام جماعت پیش از این انتظار ندارن، اصلا نمیخوان. حوزه شکل گرفته اینجوری، اصلا امام جماعت تربیت نمیکنه حوزه، حوزه مگه امام جماعت تربیت میکنه که شما این انتظار رو لده؟ اصلا امام جماعت تربیت نمیکنه. مگه نظام آموزش حوزه شما از اول پای یک، من معاون تهذیب بودم دیگه، یکی از مقصرین منم، از پای یک تا درس خارج یه کلمه کسی رو از مسجد داری حرف میزنه؟ یه بار من به یکی از این آقایون گفتم آقا نظری طلبه تو مدارس علمی نماز جماعت بخونن؟ گفتن چرا؟ گفتم یاد میگیرن تو خونه هاشون بعد میخونن نمازاشونو. طلبه وقتی یاد بگیره نره مسجد، وقت نتیجه چی میشه؟ با زیر شهرواری وایسه تو مدرسه، یه هوا بندازه رو دوشش وایسه نماز جماعت یاد میگیره. گفتم من مدارس بگم آقا برید مسجد من حل بخونید، مگه سخت مسجد تو این قوم هست؟ آقا مسجد من حلش کار داره. آقا این همه طلبه کناری مسجدی 200 طلبه باشه، مسجد من حل اشکال داشته باشه؟ خیلی خنده داره. اصلا چرا اشکال داره؟ امام جماعتش مثلا فلانه، خب درستش کنید، باش حرف بزنید، بیادش تو رو. شما اگه برید مسجد درست میشه؟ نمیرید نماز جماعت تو مدرسه، خب یاد میگیره. بعد الان ما تو پردیسان چه نماز میخونیم؟ مسجد ما تقریبا یکی از شلوغ‌ترین مسجد هست. خب چند هزار طلبه اطراف، من خدا شاهده اگر طلبه ها و خانواده هاشون مسجد ما بیان نماز، ما بعد 5 تا مسجد اندازه مسجد ما داشت. مسجد ما 4000 متره زمینش، شبستونش بیش از 1000 متره، نمازگزاراش 800 نفرن حدودا. ما پذیرایی که میکنیم میفهمیم، نمازای مغرب و عشا 800 نفر خانم و آقایون نماز میان. خب این مسجد ابر مسجد شمرده میشه. خب ولیکن همین مسجد اگر فقط همین مجتمع های اطراف که همه طلبه هستن با خانواده هاشون یه سومشون بیان نماز، مسجد منفجر میشه، حیاتش منفجر میشه، مراعات میکنن. ببینید حوزه در جهت تربیت طلبه تراز انقلاب اسلامی باید حرکت کنه، حوزه باید در جهت تربیت امام جماعت تراز جمهوری اسلامی باید حرکت بکنه. این نقص وجود داره، ما میدونیم حوزه خیلی پیشرفت کرده. من نمیخوام بگم حوزه فلانه و نقد، همینجوری فقط نقد بکنم، نه، پیشرفت های حوزه خیلی خوب بوده، اما نسبت به آنچه باید باشد ما خیلی راه داریم و این کار شماست، کار ماه، هیچکی دیگه هم نیست، خودمونیم، خود خودمونیم، هیچکی دیگه نیست. خدا رحمت بکنه آیت الله مصباح، شادی روحش، صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چقدر این مرد نازنین بود، چقدر فهمیده بود، بی پدر شدیم تو حوزه، ایشون از دنیا رفت بی پدر شدیم. خیلی نازنین، خیلی فهمیده، خیلی ملا، خیلی فهیم، خیلی خوش اخلاق، خیلی معنوی، هر چی بگیم کم گفتیم. ایشون دیده بود در اصلاح باید چی کار بکنه، خودی زد به خط. چرا درس خارج فقه شروع نکرد؟ بدون که همه دارن میگن که یک کاری بکنیم بقیه نمی کن. میتونست؟ نمیتونست؟ نمیتونست؟ فکر میکنید ملا گیش کم سر کن؟ نه، هم تو فقهش که دول بیه اماما، امام وقتی نوشته بودن بعد دادن آقای مصباح، گفتونن شما تصحیح بکنید، نگاه بکنید، بررسی بکنید، به آقای مصباح داده بودن. اصلا کسی نمیدونست اینا، تا وقتی فوت شدن خیلی کسی نمیدونست. به هارون انواره هاشیه های علامه طباطبایی جلدای اول هاشیه زده، بعد انتقاد کرده و علامه مجلسی در سمت هاشیه هاش نامه ها بوده از نظف، مثل بارون رو خدا علامه میفهم، مثل بارون رو سر من میریخ نامه فوش که سر علامه مجلسی بی احترام کردی، سر نقدش کردی. خب خدا رحمت بکنه علامه مجلسی رو، ما حسب داریم از علامه مجلسی، ولی نقدش بکنیم بزرگ میشه اتفاقا. بعد ایشون دیگه استنکاف کرده بود از جلد 7 به بعد، ظاهرا یا 6 به بعد دیگه تو همین صرف اسلامیش چی بقیه شاهاش یه زد اون بخش اعتقاداتش آیت الله مصباح.
چند سالش بوده؟ 30 سالش بوده. محمد تقی یزدی نوشته. من یه دفعه به خود ایشون گفتم، گفتم آقا من هاش یا به هار شما رو خوندم، چقدر قشنگه. شما ملا بودید آقا. چون گفتن چه امیدوارم خداوند به زهد حسن زن شما منو معاقب قرار نده. باید خودمون درستش کنیم. وقتم گذشته. من آیون بفرم. مطلبی هست ما خدمت هست. باید بزنیم به خط. وقتم نداریم. آقا تو کتاب بدان اید کلا من سمفشا توفیق پیدا کردم. توفیق اجباری گفتنی بدان اید کلا درس میدی؟ گفتم آره درس میدم. کتاب آقا رو من پیشنهاد میکنم، من نمیفهمم چی کار دارم میکنم. بعضی موقع سرام خیلی شلوره چونی کتاب آقا که پیش میاد نمیتونم بگم نه. این تر کلی من 160 جلسه تو رادیو معارف گفتم، خودم دیگه خسته شده بودم. یعنی تا تموم شد گفتم وا خدا شکر تونستی بلکرین 160 جلسه خیلی سخته. آقای بابا نجات میدونه تلفنی حرف میزنه تو رادیو، من هر صبح گوش میدم با مولایی. خلاصه اینا اهل حالن صبح 160 جلسه پشت میره رادیو معارف. اوف از پردیسان. اما کتاب آقاست. این بدون اگر چلا رو من پیشنهاد کردم، من 17 جلسه درس دادم. آقا میگن وقت کمه. وقت کمه یعنی چی؟ آقا میگن به طلبه ها میگن ها. میگن وقت کمه یعنی چی؟ هر کسی بالاخره یه عمری داره و یه تلاش. وقت از این جهت کمه که دشمن داره میزنه. ما وقت نداریم با جواب بدیم زود، وگرنه مردم داغون میشن. تای حرف اینه. وقت کمه خلاصه، بعد هممون تلاش بکنیم انشالله خدا من قبول بکنه. من در پایان دوست داشتم این منشور روحانیت رو یه دور تو رو خدا بخونید. این امام نوشته، آخر عمرش هم نوشته. اسفند 67 سما خودش هم فوت شده ایشون نوشته. ببینید این خط امامه، سخنرانی نبوده از دهنش چیزی در داره. فرض کنید بعضی هم بیدن آقا امام حالا اینو گفتن، حالا نوشته شسته با قلمش نوشته برای روحانیون. اینو بخونید. من اینو شب و بعض وقت شب و تو مسجد درده نماز من اینو برای طلبه ها میخونم، از روش میخونم، چون میدونم نمیرم میخونم، از روش میخونم. میگم من بذارید از رو براتون بخونم که گوش بکن. همه این حرف اینجا هست، خیلی مهمه. انشاءالله خداوند متعال ما رو شرمنده یه امام و شهدا قرار نده، مقام معظم رهبری رو حفظ بفرماید. علما، صلحا، مراجع اعظام تقلیدی که از دنیا رفتن رحمت فرماید. آیت الله مصباح رحمت الله علیه، خدا رحمتش بفرماید. ما رو شرمنده اینها قرار نده، ما رو قدردان نظام جمهوری اسلامی قرار بده. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. خامنه ای امام به لطف خود نگه رزمندگان اسلام نصرت عطا بفرما. زیارت کربلا دیدار روی مهدی نصیب ما بگردان. آمین یا رب العالمین. صلوات